بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر ما صاحب جمیع ابعاده، جامع الکلمه، یعنی تمام ابعادی وجودی او در تعالی و رشد انسان کامله، حجت الله. اما خدای علی اعلی از بین تمام ابعاد او فقط یک خصلت رو در ایشان تمجید کرده و او در سوره مبارکه لیل است: انک لعلی خلق عظیم. اخلاق تو یک اخلاق عظیم و استوار است. مسئله اخلاق در ذات مقدس از رسول گرامی بر اساس اونچه در حدیث معراج وجود داره، پیغمبر 101 بار در عالم معراج رفتن، یکیش رو قرآن در دو جا بحث میکنه، هم در سوره مبارکه اسراء، هم در سوره مبارکه نجم، اون در واقع معراج یه حدیثیست. خب ماحصلش گفتگوی پیغمبر است و خدا. گاهی خداوند وجود ناظر پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده، یا احمد اینطور اینطور اینطور، گاهی پیغمبر سوال میکنه و خدا جواب میده. یکی از فقراتش آینه، یکی از فقراتش اینه. اون ویژگی که شما میگید
درست.
حالا من میخوام بگم که خدا اون ویژگی رو بیان کرده. یک، خدا به پیغمبرش فرمود که یا احمد، علم تدر لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیا، میدونی چه اتفاق افتاد که من تو رو بر تمام انبیا برتری دادم، سید المرسلین، اشرف الانبیا شدی؟ قال اللهم الله، عرض که خدای نمیدانم. وجود ناظرین حضرت خط حضرت حق تعالی به ایشان فرمودن به چهار خصلتی که در تو وجود داشت: یک، یقین داشت، دو، رحمتا للخلق، سه، حسن الخلق، چهار، سخاوت النفس، نه سخاوت المال، سخاوت النفس. یعنی تو در یک حدی از پیرایش از دنیا هستی که در شدت احتیاج به دنیا او رو قبول نمی کنی. این رو پیغمبر در روز اول در واقع پاش ایستادن. بلازه دو سه دقیقه میگم، گفتم اگه بد باشم کوتاه جواب بدم. ببینید خداوند علی اعلی سنتش اینه، به هر کسی در دنیا بهره بده، بهرش در آخرت کم خواهد بود، طبیعیه. این معنی که اینجا ثروت بده اونجا جهنم میده، نه، اونجا بهشت میده، منتها یه تأخیری درش وجود داره، توجه فرمودید؟ یه تأخیری که بالاخره تساوی رعایت میشه. حتی اونجا خیلی خوش بودی، اینجا یه خود ملال آور برات باشه تا بری انشاءالله بهش. البته میبینه از که تو جهنم میری. خدا به پیغمبرش فرمود: پیغمبر ما، من نصیب تو رو در دنیا قرار میدم بدون اینکه از آخرتت کم بکنم. میخواهی تمام خزائن عالم رو به تو بدم تا تو سلطان و ملک باشی؟ عرض کرد: نمیخواهم، میخواهم عبد باشم. اینقدر این حقیقت در پیغمبر جدیست که شما همواره در نمازت میگی عبدهو و رسولو. این از اون سخاوت و نفس حاصل شده. اصلا برای بیرنگاه میگه که سخاوت و نفس چه حقیقتیه، دنیا رو ستلا میکرده. حسن الخلق، رحمتا للخلق، یقین پیغمبر و مسئله سخاوت و نفس. این چهار ویژگی است که خدا به اصطلاح بخوام بگیم چشم خدا خلاصه پیغمبر به خاطر این چهار تا خصلت گرفته.
شما هم همین رو اشاره کردید.
من فکر می‌کنم دیگه
بهترین حرفه دیگه. دست شما درد نکنه، خیلی هم به دلمون نشست. خیلی عالی. من یه چیز دیگه هم بپرسم. آقا همه آدما در طول زندگیشون آرزوهایی دارن که یا برآورده میشه در مدت حیاتشون یا برآورده نمیشه. پیامبر بهترین انسان رو کره زمین از ابتدا تا انتهاست دیگه، برگزیده خداست، درسته؟
بله.
آرزوی برآورده نشده پیامبر به نظر شما چی میتونسته باشه؟
هو الذی ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تفوق دین اسلام که دین اسلام دین کمال رساندن انسان هاست و دین است که اگر انسان به او ملتزم بشود انسان کامل می شود. آرزوی پیغمبر این بود، به دلیل اینکه وقتی ایشان رو مورد هجمه هم قرار می دادن نفرین نمی کردن مثل حضرت نوح، نفرین نمی کردن مثل حضرت عرض و حضورتون که حضرات انبیاء سلف، بلکه می فرمودن اللهم اهد هؤلاء القوم، خدایا این امت رو هدایت کن، فانهم لا یعلمون، اینا نمیدونن من چه گنج درباری رو برای اینها میخوام. آرزوی پیغمبر هدایته، به حدی که خداوند در قرآن بهش میگه که پیغمبر ما ان الله لا تهدی من احببت، هر کی تو دوست داری من هدایت نمیکنم، ان الله یهدی من یشاء، آخ تو دلت میخواد ابو جهلم بیاد، ابو سفیانم بیاد، همه بیان، تو اینقدر نسبت به مردم رحمتا للخلق هستی، اما همه مردم این ظرفیت رو ندارن، این قابلیت رو ندارن. معلوم میشه که آرزوی پیغمبر هدایت ابنا بشره، و این آرزو رو در اون آیه شریف که اول عرض کردم الذی ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا اون هدایتگری تفوق پیدا بکنه در همه عالم، که انشاءالله این تفوق به دست با برکت وجود ناظرین امام عصر علیه السلام
در زمان خاتم الانبیا نشد،
انشاءالله سمره تمام انبیا وجود ناظرین خاتم الاوصیا،
خاتم الاوصیا انشاءالله ما باشیم ببینیم
انشاءالله
قشنگ رو در آرمان شهر مهدوی نفس کشیدن، سعادتیست که نصیبمون بشه انشاءالله. خب یه حدیثی از پیامبر من شنیدم و خیلی هم شاید شنیدن که انی بوستو لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم. آدم پیش خودش فکر میکنه که آخرین فرستاده خداست دیگه، خدا همه حرفاشو دیگه توی آخری میخواد تمام کنه دیگه، نسخه رو بپیچه کلا، و میاد فلسفه برانگیخته شدن او رو به تعبیر خود پیامبر اخلاق قرار میده. یک قدری راجع به این حدیث فلسفهش صحبت بکنیم و واقعا بفرمایید چقدر مگه اخلاق مهمه که این اتفاق بزرگ و مهم حول محور حالا اخلاق میاد.
بله، از قلم حضور تو که برای ورود به این بحث من از این آیه شروع میکنم.
قشم
در سوره مبارکه بقره شریفه 264 حضرت حق می‌فرماید به این که منت گذاشتن بر مردم امر مذمومی، لا تبتلوا صدقاتكم بالمن ولا اذى، صدقه هاتون رو با منت گذاری باطل نکن. پس مفاد این شریفه این است که منت گذاری امری است مذموم.
درست.
با همین اوصاف که منت گذاری امری است مذموم، در کریمه آل عمران شریفه 164 خود حضرت حق بر سر امت منت میذاره. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسه، به تحقیق خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت به خاطر اینکه از بین خودتان فرستاده ای را مبعوث کرد. بین خودتان یعنی در واقع فرستادگان من از جنس ملک یا از جنس جن نیستن، از جنس بشر هستند، با تمام نیازهای بشری اما در عالی ترین مراتب بشری قرار دارن. پیغمبر رو فرستادم، راهورد آمدن این پیغمبر یک دینه، به واسطه این دین من بر اهل ایمان منت میذارم، در حالی که خودش میخواد منت گذاری امر مذمومی. این که من منت میذارم حکایت از این معنا بکنه که نعمت دین یک نعمت در واقع ناشناخته از قدرش. انصافا هم همینطوره، جامعه ما متاسفانه نمیداند که دین چه نیازی از او رو برآورده میکنه. انسانی که سر تا پا نیاز مطلق است، ایها الانسان انتم الفقراء، تو سراسر احتیاجی، همه وجودت احتیاجه، در همه ابعادت تو نیاز داری، در بعضی از ابعاد نیازها رو شناختی، به دنبالش رفتی، اما نمیدانی که چه نیازی در تو در واقع لازم میکند که دین رو خدا بفرسته، یک، و نمیدانی که این دین چه نیازی رو مرتفع میسازد، دو، ولی خدا برای که بگه این خیلی امر با عظمتیه، بگه من به سرتون منت میذارم، برای که معلوم کنم این خیلی مهمه. و در کریمه حجرات شریفه 17 میفرماد پیغمبر یمنون علیک ان اسلمو، اینا اومدن به سرتون منت گذاشتن که ما اسلام آوردیم، به پیغمبر گفت ما اسلام آوردیم، ما دیگه مثلا فرض کن تاخته جدا بافتیم، یمنون علیک ان اسلمو، منت بر تو بذارن که ما اسلام آوردیم، قل لا تمنوا علی اسلامکم، بشو بگو شما واسطه اسلام آوردن تو به من منت نذاری، بل الله یمن علی یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه این خداست که واسطه هدایت شما به سوی ایمان داره بر سر شما منت بذاره. این دعایه حکایت از این میکند که بحث دین و هدایتگری دینی امریست بس از این به حدی که خداوند علی اعلی بر سر امت منت بذاره. حالا عرض ما اینه، هدایت به دست خداست. سوره مبارکه لیل آیه 12، ان علینا للهدا، هدایتگری جامع بهده ماست. یک، این هدایتگری رو هم برش منت میذاره، همه آیه که قبل خوندم، بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، شما منت نذاری به سر پیغمبر من که آقا به ما دین آوردین، یه ممنون ما باش، ممنونش باشید که یه هدایتگری رو انجام داد. دو، حالا سوال اینه این هدایتگری چجوری حاصل میشه؟ ما واقعا از دین بهره ببریم؟ با چیکار کنیم از دین بهره ببریم؟ در کریمه عنکبوت شریفه 69 بیان نورانی حضرت حق این است، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهدت کردن ما بیشک راه های هدایت رو به اونها نشون میدیم. بنابراین برادر، اگر کسی بخواهد به هدایتگری قرآن برسد و مهتدا بشود، یعنی هدایت بشود، لا راهش مجاهدته. مجاهدت همون جهاد اکبره، مجاهدت همون التزام به اخلاقه. لذا بفرماید ببین که برنامه این مجاهدت در آل عمران 164 اینه، یتلو ایهم آیاته و یزکیهم. پیغمبر ما تو دو تا برنامه برای جامعه داشته باشه، حتی تو دو تا برنامه شد در این آیه بیان میکنه،
بله.
دو تا برنامه در این برای امت داشته باشه، یک، آیات رو برای شد تلاوت کن، دو، تزکیه شد کن. تزکیه اسم جامعه است برای تمام در واقع اون امور و علوم سلوکی، مثل اخلاق، مثل تربیت، مثل تزکیه، مثل مثلا ریاضت و این گونه امور. بنابراین آقا جان، اساساً مسئله رسالت حضرت ختم مرتبت اخلاق، یتلو علیهم و یزکیهم، میگه اونها رو تزکیه کن. شما نمیتونی بگی تزکیه امر مهمی نیست، نمیتوانی بگی، چون رسالت پیغمبره 9 تا دستورالعمل داشته باشی، یکیش اخلاقه. حالا اخلاق مهمترین از این جهت، چرا؟ چقدر وقت داریم؟
فرصت داریم؟
خب، اخلاق مهمترین از این جهت، برنامه دین پیغمبر از نظر محتوایی به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اعتقادات که اصطلاحاً همون اصول 5 گانه دینه، توحید است، یعنی خداشناسی، نبوت، مسئله معاد، مسئله صفات حضرت حق که برجسته‌ترینش، عدل، و مسئله امامت. هرگز هم تصور نشود که اصول دین سه تاست، شیعه دو تا اضافه کرده. اصول دین پنج تاست، دیگران دو تا کم کردن.
آره یه وقتای اینجوری میشه.
نه اینجوری نیست.
اینجوری نیست.
ما همون دلیلی که برای اثبات نبوت از قرآن و عقل میاریم، همون دلیل رو برای اثبات امامت از قرآن و عقل میاریم. بنابراین ما چیزی رو اضافه نکردیم. ممکن است برخی از آیان چیزی رو کم کرده باشن. این یک بخش. در حوزه نظره، معرفت، دانستنی. بخش دوم احکام که ده باب دارد، صلات است و زکات است و صوم است و حج است و جهاد است و تولی و تبری و امر معروف و نهی از منکر. این هم ده باب که فروع دین بهش میگن و استنباطش از چهار منبع کتاب و سنت و عقل و اجماع، تخصصش هم به دست مجتهد جامع و شرائط. مجتهد جامع و شرائط غیر از خصوصیت های شخصیتی که داره، آیا متخصصه؟
همینطور.
یا آدمیست که 50 سال عمرش گذشته در یک زمینه علمی به نام استنباط فقه که او فروع دینه. یه بخشش هم اخلاقه، بخش اخلاق و بخش عرض به حضورتون که احکام در حوزه عمله، انجام دادنه. در بین این سه حوزه مهمترین بخش اخلاقه.
یعنی اون فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر، اگه این تقسیم رو داشته باشیم، بخش اخلاق تو فقه اوسط میگنجه جا
تقریبا. بله.
بله.
حالا عرضم اینه، از بین این سه دست تعالیم دین، اعتقادات و احکام و اخلاق، اخلاق مهجورترینه. من عبارت یکی از عالمان دین رو، پدر علامه مجلسی، شیخ محمد تقی مجلسی، صاحب کتاب شریف روضة المتقین، ایشان یک عالم برجسته عملی و علمی بودن، هم در سلوک و هم در فقه بی نظیر بودن یا کم نظیر بودن. در فرصتی که در واقع طایفه صفویه برای رشد به رشد مکتب تشیع برای جامعه پیش آوردن، خب اونا به دلایل خودشون تشیع را و علما از این فرصت استفاده کردن و تکمیل کردن اونچه را که بایستی. مرحوم مجلسی می‌فرماید به این که من 40 سال مشغول تربیت هستم در این مسئله، 2000 نفر در فقه شاگرد من بودن، اما افسوس که در این 40 سال به اندازه انگشتان دست در طریقت من شاگرد نداشتم. مهجوره، شناخته شده نیست. سختم هست، سختم هست، اینجور نیست که آسان باشه. اما در بین تمام تعالیم دین از همه مهمتره. چرا؟ به دو دلیلی که عرض می‌کنم. یک، اخلاق از دو جهت در بین تعالیم دینی اهمیت داره. یکیش اینه که خودش بزرگیت داره، خودش یک بخشی از تعالیم دینه. کریمه حدید شریفه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانمون رو با معجزه فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب، به اونها کتاب هم دادیم. والمیزان، به اونها قدرت قانونگذاری دادیم. قانون شرع در کنار قانون مدنی، ما این قدرت هم به اونها دادیم، اعتبار هم داره. توجه هم که چه اتفاقی گفته، ما به پیغمبر معجزه دادیم، برهان دادیم، کتاب دادیم، قانون شرع بهش دادیم، به 3 امر مسلحش کردیم. تو چه اتفاق میفته؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قائم به قسط بشن. اینو در بحث‌های اخلاقی و سلوکی میگن، تا مردم صاحب ملکه عدالت بشن.
بله.
صاحب ملکه عدالت بشن یعنی چی؟ ما تمام پروبال بحث رو میکنیم، فقط سه تا جمله میگیم، نمیخوایم هم زیاد سنگینش بکنیم چون یکی هم بحث های سنگین.
درست.
انسان برای تدبیر زندگیش، یعنی رفتارهای زندگیش، اداره زندگیش، دارای دو قوه شهویه و قوه غضبیه است. اگر این دو قوه رو از انسان بگیری، انسان ادامه حیات براش نداره. قوه شهویه اون حقیقتی است که جلب منفعت میکنه، قوه غضبیه اون حقیقتی است که دفع ضرر میکنه. این که میبینید جوانان ما در این بره میروند مدافع حرم میشوند، این مترتب بر قوه غضبیه و فعالیت قوه غضبیه است. و این که میبینید یه عده به دنبال شغل میروند و دنبال کار میروند، این فعالیت قوه چی آقا شهر؟ چون به واسطه کار کسب مال میکنن، این جلب منفعته. به واسطه قوه غضبیه دفع ضرر میکنن، این در واقع برای اداره و تدبیر زندگی لازمه. یه قوه دیگه هم داریم، قوه ادراکی، که اگر اون نباشه اساسا شما نمیتوانید قوه شهویتون رو بهش جهت بدید. و اون قوه ناطقه است، نفس ناطقه، عقل است. نقطه سر خط بریم برگردیم. میدونم
اگه اجازه دین حالا که فرمودین بریم برگردیم، منتها قول میدونم خیلی کوتاه باشه که ما رشته کلام گسسته نشه. یه زلف دل گره میزنیم با آقا رسول الله صلوات الله علیه، برمیگردیم. بفرم. چقدر خوب بود این بخشی که دیدیم و یه قسمت های از فیلم محمد رسول الله مصطفی عقاد رحمت الله علیه، انشالله که هم نشین با آقا رسول الله باشه. چقدر فیلم اثر ماندگاری شد، اصلا دیگه بود دستش هم نیومد، خیلی تاثیرگذار بود. خب عرضم حضور شما که ما شنیدیم از آقای علوی تهرانی که اساس رسالت رو اخلاق فرمودین و بعد مطالبی که می‌فرمایید در همین راستاست، رسیدیم به اونجایی که آدما سه قوه دارن، قوه شهویه، قوه غضبیه و نفس ناطقه، که میاد جهت میده و تشخیص این دو که کجا باید از قوه شهویه استفاده کرد یا نکرد، کجا باید از قوه غضبیه. درست آقا؟
بله.
بفرمایید.
خب خود این بحث در این جهت بود که در بین تعالیم دین اخلاق از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون اخلاق موضوعیت داره. اولا موضوعیت داره، یعنی بخشی از تعالیم دینه.
درست.
بعد به کلمه حدید و شریفه 25 حدید ما استناد کردیم. خب خدا پیامبران رو فرستاد با معجزه، کتاب بهشون داد و قدرت قانونگذاری، قانون شرعی، که مردم در واقع قیام به قسط بکنن. داریم قیام به قسط رو توضیح میدیم.
بله.
هر انسان سه قوه داره. شهویه جلب منفعت میکنه، منافعی که در زندگی به دست به واسطه قوه قضیه شهویه است. ضررهایی که شما ازتون دفع میکنید، غیرت بهش بگید، ناموس پرستی بهش بگید، همه اینهایی که بهش بگید، حفظ ایمان بهش بگید، حفظ مملکت بهش بگید، همه اینا واسطه قوه قضیه است. و نفس ناطقه ما که در واقع اون دوتا رو جهت میده که در چه جهتی استفاده بکنه، به چه میزانی استفاده بکنه. خب اینها هر کدومشون در زندگی ما یه نقطه تفرید دارن، یه نقطه افراط دارن. شهویه که جلب منفعته گاهی در نقطه تفرید قرار میگیره. یه طایفه‌ای هستن اصلا به دنبال منافع زندگیشون نمیرن، یعنی مسئولیت پذیر نیستن، اینها در مرتبه خبودگی هستن. یه ده اصلا جلب منفعت رو به هر نحوی به دست بیارن، دیگه حلال حرام رعایت نمی کنن، اینا در جهت هرزگی هستن. میگه من دیگه برام مهم نیستش که ما باید پول رو در بیاریم، میگه حالا هر رایی شد شد. ولی حد وسطش جفت یک قوه غضبیه که در واقع دفع ضرر میکنه، در نقطه تفریطش میشه ترس جبنه، در نقطه افراطش میشه سبعی، درندگی، تهور، بیباکی. اما حد وسطش میشه شجاعت. اینم دو. نفس ناطقه در واقع اون قوه ادراکی انسان، قوه عاقله انسان، گاهی تعطیل میشه، بهش میگن بلاهت، اصلا از عقلش استفاده نمیکنه. گاهی اوقات هم عقل رو در یک زمینه استفاده میکنه که اصلا لازم نیست. بریم پیگیری کنیم که اول خداوند در یعلا مرغ رو خلق کرده یا تخم مرغ. حالا هیچ ثمره‌ای هم نداره، هر چقدر هم بخوای عمر بذاری روش. به اون اولی که در واقع تعطیل میکنن بهش میگن بلاهت، و اون دومی که صرف میکنن نیروی عقل رو در چیزی که ثمره چندانی نداره رو بهش میگن سفاهت. حد وسطش میشه حکمت. حالا در اثر تعلیم دین ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی که آقا شما قوه غضبیه رو بکشونید به شجاعت، قوه شهویه رو بکشونید به عفت، و قوه نفس ناطقه رو بکشونید به حکمت، یعنی نه در نقطه تفریط و نه در نقطه افراط،
به اندازه و جای خودش،
که این میشه ملکه عدالت قیام به قسط. این کار پیغمبره.
دقیقا
این رسالت پیغمبره. ما اگر در جامعمون افراط و تفریط میبینیم به خاطر که تربیت اخلاقی در جامعه وجود نداره.
همینطور.
ولی نماز هست، ولی روزه هست. این یکی از رسالت‌های پیغمبره. بی اهمیت هم نیست، اصل اهمیت در همجاست.
همینطور.
اصل اهمیت در همجاست. این از این جهت که اخلاق موضوعیت داره. حالا جهت دومی که اخلاق درش وجود داره و اون دو برنامه دیگه، یعنی اعتقادات و احکام ندارن، این است که اساساً اخلاق طریقیت به سوی دینم داره. اگه شما میخواید مردم را به دین دعوت بکنید راهش اخلاقه. این هم من نمیگم، قرآن کریم میفرماد آل عمران 159 فبما رحمت من الله، به سبب رحمتی که از جانب خداست، لنت لهم، تو در مقابل مردم لین بودی، تو در مقابل مردم رقیق القلب بودی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اما اگه سنگ دل بودی، خشن بودی، برات مهم نبود سرنوشت اونها، لن فظوا من حولک، نه دورت میرفتن. ببینید الان همین قطعه که شما دیدید این 3 سال بعد از بعثته. مگه پیامبر عظیم الشان اسلام برای اون مردم چه برهانی رو آورده که حاضرن اون همه شکنجه رو تحمل کنن؟ مستندم هست، جزء معدود فیلم های تاریخی است که آقای اقاد در واقع سناریوش رو نوشتن و فیلم نامش رو نوشتن، مستنده بر تاریخ، متفقش یه اصولیه. معمولا کتاب های در واقع فیلم تاریخی شاید خصوصیت استناد رو نداشته باشه، ولی داره. خب چه برهانی رو برای مثلا فرض کنید اصحاب خودش در طول 3 سال آورده؟ اینا که در دوره جاهلیت بودن، که پدر و مادر رو از دست بده ولی دین رو از دست نده، این فقط بواسطه اخلاقی که به سوی دین آمدن. توجه می‌کنم چه حس می‌کنم؟ فبما رحمته، وقت اصلا خدا رو همین این مانور میده به پیغمبرش دستور مبارک قلم آیه چون من در بین همه خصوصیت ها انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمی داری تو، این مهمه. و جامعه، حالا برگردیم انشاءالله
بعدیش. داشتم فکر میکردم واقعا همین بحث کلیدی اخلاق، اگر تو زوایای مختلف زندگی، مثلا سیاست بدون اخلاق، فرهنگ بدون اخلاق، اجتماع بدون اخلاق، اقتصاد بدون اخلاق، چیزی نمیمونه.
اصلا چی نمیمونه. حتی در واقع از بزرگتون که روح تدین به اخلاق.
الهی که خوب خوی هممون بوی گل محمدی بگیره، الهی که اینجا هم زحمت کشیدن گذاشتن. الهی که این اتفاق برای هممون بیفته. میخوایم بریم متن معجزه پیامبر قرآن کریم رو با هم مرور کنیم انشاءالله، با تفکر این کار رو انجام خواهیم داد. ایشان میفرمودن که این دلها هم همانند آهن زنگار میگیرند، تلاوت قرآن صیقل دهنده دل هاست. تماستا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه نمازه اول وقتتون. یک بار دیگه به همه شما تبریک و شاد باش میگم. این روز سراسر نور و رحمت رو، ولادت چراغ معرفت، شمع نبوت، سراج امت و مهتاب ملت، حضرت ختم مرتبت رو، آقا رسول الله علیهم صلوات الله رو، و همچنین آقا امام صادق سلام الله علیه رو به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. خدا کنه که هر چه زودتر نماز جماعت بخونیم، مؤذن بگه که نماز جماعت میخونیم به امامت حضرت ولی عصر، بگیم کجا؟ اونم تو مسجد النبی، تو مسجد الحرام. انشالله نصیب و قسمت هممون بشه نماز به این حالت. خودم گفتم ماهی تنم سیخ شد، خیلی خوبه. انشالله قسمت نصیب و قسمت هممون بشه انشالله، برکت دعای شما. حاجی عزیز یه نکته من خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما از جمعیت حدود 7 میلیاردی دنیا طبق آخرین آمارها 1,600,000,000 مسلمان داریم. جالبیش اینه که بیشترین فراوانی اسم در کل مردم دنیا هم در این 7 میلیارد مربوط به نام محمد هست، صلوات الله علیه. خب اون اسم قشنگشون که هر وقت سر زبون میاد گل خوش رنگ و بوی صلوات میشه گفت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از این 1,700,000,000 مسلمان 400 نفر شیعه هستن و 1,200,000,000 سنی. داشتم فکر میکردم این فلسفه رسالت پیامبر که اخلاق هست به تعبیر شما و به تعبیر روایات و قرآن، اگر که این 1,700,000,000 مسلمان حتی مقداریشون از اهل تشیع و اهل تسنن واقعا متخلق به اخلاق نبوی باشند، آیا دیگه نیاز هست انقدر منتظر باشیم؟ آیا انتظار کوتاه نمیشه و به انجام نمیرسه اون رسالتی که باید به نهایت میرسید، اون اوج آرزوهای پیامبر که شما اشاره کردین؟
و هر صورت مسلم این است که
اشکال کجاست؟
ما در دوره غیبت باید زمین سازی بکنیم و یکی از مهمترین مؤلفه های زمین سازی برای ظهور امام عصر علیه السلام تخلق به اخلاقه. این یکی از در واقع راهکارهای زمین سازیه و به نظرم باید اتفاق بیفته در جامعه ما. و الان نام پیغمبر رو فرمودید، اصلا ببینید کارکرد نام پیغمبر جنبه اخلاقی داره.
چطور؟
حالا عرض بکنم. فرمود بخیل کسیست که اسم منو بشنوه و صلوات نفرسته.
الله
خب بخل یه رذیله اخلاقی است دیگه. آره، کسی بخواد آره، مرتفعش بکنه با صلوات و با پیغمبر مرتفع میشه. آره، اصلا نامش با اخلاق سمکن. بعد فرمود به این که منافق کسیست که برای رفع نفاق هرگاه اسم منو شنیدید بلند صلوات بفرستید. بلند صلوات، اینا روایت ها، بلند صلوات رو فرستادن نفاق رو از بین میبره. خب نفاق هم میگه از ذی اخلاقیه، درویه دیگه. توجه اصلا نام پیغمبر با اخلاق عجینه و نام مبارکش رو به صورت ذکر صلوات بردن در واقع درمان بخل و درمان نفاقه. وقتی که شما حساب بکنید کسی که نامش اینجوریه، حقیقتش اینجوریه، حقیقتش اینجوریه، ببینید خداوند علی علا به پیغمبر بفرمود بگید که فبما رحمت من الله لنت لهم، اگه تو لین نبود قلب مبارکت، خب به واسطه اون رحمتی که خدا به تو و غلیظ القلب بودی، سنگ دل بودی، مردم از دورت میرفتن، لنفذوا من حوله. خب این خصوصیت توه. اما حالا ببین چجوریه این خصوصیت رو پیغمبر چجوری داره بروز میده. در سوره مبارکه توبه آیه 28، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، برش گران است رنج دیگران، برش مهمه، اهتمام به حال دیگران دارد، حریص علیکم و ولع دارد که شما در مسیر هدایت بیاید. هم نام مبارکش، هم ذات مبارکش، حریص علیکم عزیز علیه ما انتم، و هم رسالت وجود نازنینش بحث اخلاقه. و این اخلاق تا اینجا که عرض کردیم هم موضوعیت داشت آنچنان که در سوره مبارکه حدید 25 آمد، و هم طریقیت دارد آنچنان که در سوره مبارکه از موضوعتون که آل عمران 159 داره، و ذات پیغمبر همینجوریه. ببینید نکته آخری که در این زمینه بیان میکنم این است که پیغمبر در زمانی که مبعوث شدن 3 سال به بعثت در واقع محرمانه بوده، یعنی در واقع صورت به صورت بوده. در سال به سوم به بعثت دعوت به سوی اسلام علنی میشه. دو سال بعد از دعوت علنی یعنی در سال پنجم انقدر فشار و هجوم علیه پیغمبر زیاده که عده‌ای از مسلمین به سرپرستی جناب جعفر بن ابی طالب برادر حضرت امیر علیه السلام به طرف حبشه میرن. وقت مقاله و گفتگوی جناب جعفر با پادشاه در واقع نجاشی پادشاه حبشه ببینید چیه. خب ایشان آمدن، بعد هم مشرکین عده رو فرستادن که سعایت کنن رو برگردونن. فقال جعفر، جناب جعفر به ایشان فرمود ایها الملک کنا اهل جاهلیه، ما در دوران جاهلیه زندگی میکردیم، نه عبد الاسنام، نه اکل المیته، نه اتل فواهش و نه قطع الارهام و نسیع الجوار و یعکل الغوی و منا الضعیف. ما در دوران جاهلیت بت‌پرست بودیم، مردارخوار بودیم، هر زشتی رو انجام میدادیم، قطع رحم داشتیم و همسایگان خودمون رو آزار میدادیم. مخلص کلام، هر کی زورش میرسید ناتوانان رو بیچاره میکرد، حتی بعث الله الینا رسولا، تا اینکه خداوند به سوی ما پیغمبری رو فرستاد که نعرف و نسبه، میشناختیمش و صدقه و راستگوییش رو و امانته و امانتداریش رو و عفافه و پاک دامنیش رو، سه عنصر اخلاقی رو داره اشاره میکنه،
خواهد همش اخلاقیه.
فدعان آل توحید الله، به واسطه اون سه خصلتی که ما ازش میشناختیم ما رو به توحید خدا دعوت کرد و لا نشرک به شیئا، و اینکه در کنار او کسی رو قرار ندیم و نه اخلع ما کننا نه عبد من الاسنام، به ما گفتش که بت پرستی نکنید، امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانه و صله الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و اکل مال یتیم و امرنا به صلات و صیام. ما به واسطه خصوصیت نسبی که درش میشناختیم، صدقش رو میشناختیم، امانتداریش رو میشناختیم، پاک دامنیش رو میشناختیم، دعوتش به سوی توحید رو پذیرفتیم، دعوتش به سوی دور بودن از بت پرستی رو پذیرفتیم. ما رو دعوت کرد به راستگویی، ادای امانت، صله رحم، حسن جوار، کف عن المحارم، یعنی که از بدی ها دور کردن و خونریزی نکردن، نهی از فواحش، قول باطل گفتن، اکل مال یتیم و امرنا بالصلاه، دست آخر ما رو بالصلاه. بعد فآمنا، ما به واسطه اون سه خصلتش بهش ایمان آوردیم، ولی برای ما برهان نیاورد. چه برهانی آورد که آن نماز بخونیم به خط خصوصیت اخلاقیش؟ از این جهت این قطعه رو تعریف کردم و در واقع اصرار داشتم که مقاله تاریخی رو بگم که آقا جان اخلاق در شریعت پیغمبر هم موضوعیت دارد، باید به سویش برویم، هم طریقیت دارد، یعنی باید با اخلاق به سوی دعوت به دین برویم. توجه فرمودید، دعوت به سوی دین با اخلاق. حالا خداوند علی اعلی دستور بر که احزاب به ما گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این پیغمبر الگوی مقتدا شماست، شما باید به این اقتدا کنید. در چی بهش اقتدا بکنیم تا شبیهش بشیم؟ قال رسول الله اشبهكم بی احسنكم خلقا، اصلا شبیه ترین شما به من، خوش اخلاق ترین شماست، کسی که اخلاق رعایت بکنه. وقت اخلاق در الهیات یعنی در دین با اخلاق مادی متفاوته. ببینید
بله،
اخلاقی که درش دین وجود ندارد یک تعامله، من به شما دروغ نمیگم که شما به من دروغ نگید، بله، یعنی من منافع خودم رو دارم لحاظ میکنم، برای رسیدن به این منافع خودم در واقع به شما هم دروغ نمیگم. اما اخلاق الهی اینه که میگه سل من قطعک، هر کسی که از تو برید تو برو با او وصل شو. یعنی هیچ تعاملی وجود نداره اینجا، منفعت طلبی نیست، فقط رضای خداست،
منش خود پیامبر،
منش پیامبر. توجه می‌فرمایید چی می‌کنم؟ برابر این بحث اخلاق در شریعت اسلام یه حرکت انفعالی نیست، خمودگی نیست، یک پویاییه. جا الذین جاهدوا فینا مجاهدت بکند، ریاضت بکشه، تهذیب نفس بکند، به تزکیه برسد، لنهدینهم سبلنا. یعنی کار سختی، کار آسانی نیست. در استکبار ستیزی هم اخلاق به درد بخوره،
دقیقا
در مردمداری هم اخلاق به درد
بخوره، برای اینکه جلوگیری از افراد و تفریط میکنه، برای اینکه اسلام دین اعتدال تعادله،
چیزی که در واقع ایجاد میکنه اخلاقه، اخلاق است که این خصیصه رو میاره. شیطان آمده به پیغمبر میگه، به این که نه پیغمبر ما، پیامبران سلام، من میخوام نصیحتتون بکنم. میگن که خب بگو. بعد شیطان نصیحت میکنه، خب ببینید شیطان دشمنه، ولی اخلاق دین به ما میگه به این که حرف دشمن رو هم گوش کنید، اگه حرف حساب درست شد، حرف دشمن رو هم گوش کنید، اگه حرف حساب بود. میخوام این نکته رو بگم که در دشمن، در این دشمنان ما که در واقع شیطان هست، باید انصافش رعایت بشه. این چیزی که میتواند جلوگیری از افراط و تفریط بکند بحث اخلاقه، تخلق به اخلاق مجاهدت اکبره. از مجاهدت اصغر که در میدان نبرد هست بسیار سخت تره. لذا هیچ استبعادی وجود ندارد که این حدیثی رو که متقی هندی در کنز العمان نقل کرده، نی بوستو لعظم به من مکارم الاخلاق، روایت صحیح باشه، چون بعضا بعضی از آقایم اشکال میکنه، چون با قرآن که سازگاره، با قرآن که سازگاره، با اجزاء دین هم که نگاه میکنیم میبینیم سازگاری داره.
داشتم فکر میکردم اینکه هر چیزی از مدار خودش خارج بشه به سمت بیشتر، خیلی بیشتر از اون حدی که باید باشه میل بکنه یا کمتر، کار شیطانه دیگه. بله. شیطان میاد دچار آدم رو دچار افراد و اون چیزی که مانع میشه خب اخلاقه که حد متعادلش رو نگه داره. در واقع اخلاقه که به ما میگه اشداء علی الکفار باش،
رحما
بینهم.
حالا یه نکته ای را من چقدر وقت داریم؟
وقت داریم.
من یه نکته ای را هم بگم. ببینید حالا این بحث مهمیه. ببینید همه ما فضائل اخلاقی رو میشناسیم، میدونیم ایثار خوبه، میدونیم رضایل اخلاقی رو هم میشناسیم، میدونیم غیبت بده، چرا ایثار نمی کنیم؟ چرا غیبت میکنیم؟
بله.
و اونایی که ایثار میکنن رو مثلا فرض کنید که دچار محاسبه قرار میدیم، مثلا میگیم شما رو دوراندیشی ندارن. دلیلش اینه که یک چیزی قبل از اخلاق وجود داره و اون این که تربیت. ببینید ما یه چیز داریم، یه علمی داریم به نام علم تربیت. بله. در علم تربیت میگن باید زمینه های وجودی انسان رو رشد داد تا به کمال برسه.
بله. خب
زمینه های وجودی ما یکیش عقله، یکیش فکره، یکیش فطرته، یکیش قلبه، یکیش نفسه. اینها رو باید عوامل رشدش رو پیدا بکنیم، موانع شکوفاییشون رو هم پیدا بکنیم، اول متخلق به این بشیم تا بعد جامعه ایثارگر بشه، تا بعد جامعه اهل سخاوت بشه، تا بعد جامعه از رذایل اخلاقی دور بشه. پس اخلاق کار ساده نیست. اگر فکر من فکر دنیایی باشه، وابستگی و دلبستگی به دنیا باشه، امام عصر علیه السلام این جمعه بیاید که انشاءالله بیاید، من در تقابل با او هستم.
دقیقا.
چون کسی در خیمه و خرگاه او خواهد بود که فکر متعالی داشته باشه. این کار کار اخلاق، کار اعتقادات نیست، این کار کار اخلاق، کار احکام نیست. تعالی فکر، تعالی عقل، تعالی فکر زهیر است که زهیر رو آنچنان می‌کند که باید، و عدم تعالی فکر در دیگران است که اونها رو ملعون میکنن، در حالی که امامشون میشناسن، خودشون هم دعوت کردن. توجه فهمی چه ازم کنم؟ بنابراین رعایت مسائل اخلاقی یک چیزی قبلش میخواد به نام تربیت، و جامعه باید متولی تربیتش معلوم بشه، نظامنامه تربیتش معلوم بشه تا تخلق به اخلاق حاصل بشه. ما اخلاق رو فقط توصیف نکنیم انشاءالله، انشاءالله اجرا بود
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، انشاءالله به برکت رهنمودها و دعاهای شما
امید دارم انشاءالله به برکت وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت یک جلوه‌گری بشه همه این مسائل انشاءالله، حداقل شرایط و مقدماتش فراهم بشه
انشاءالله. خدا کنه که بتونیم شیعه و مسلمون متخلق و درست درمونی برای پیامبر و امامانمون باشه به برکت رحمت‌های شما و مثل شما. عوامر نداریم جای زنده.
آقا جان جسارت نیست تو مستعاده
محبت دارید. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم.